ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی دولت ایران میگوید عربستان سعودی کشوری متخاصم است. یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی گفت دیدار ظریف و باراک اوباما از پیش تعیین شده نبود. هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری ایران 3,200,000 تومان است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین گزارش ها. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه عربستان سعودی را کشوری متخاصم توصیف کرد که به گفته او سرسپرده آمریکاست. به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت که در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره سوء استفاده ایران از حادثه منا سخن می گفت، اعلام کرد که تهران از عربستان سعودی شکایت خواهد کرد. او اما اشاره نکرده است که ایران قرار است از عربستان به کدام مرجع شکایت کند. بر اساس آخرین گزارش منابع خبری در ایران، تا کنون مرگ 239 زائر و مفقود شدن 241 تن دیگر در حادثه منا تایید شده است. مقام‌های ایران علت حادثه منا در روز دوم مهر ماه را سوء مدیریت دولت عربستان سعودی دانستند. در مقابل، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی شنبه گذشته ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرد و گفت بهتر است ایرانی‌ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما را تکذیب کرد و گفت نقل قول‌ها در مورد دیدار از قبل تعیین شده به هیچ وجه درست نیست. به گزارش ایرنا روز دوشنبه پس از پایان سخنرانی رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل متحد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنگام خروج از تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد با باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روبرو شد و با آنها دست داد و احوالپرسی کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور حقیقت‌پور عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی گفت اگر این خبر تایید شود قطعاً خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شده و نمایندگان مجلس به آن واکنش نشان خواهند داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت باید درک کنیم که آمریکا نمیتواند به تنهایی مشکلات جهان را حل کند. او افزود در مورد بحران سوریه آمریکا با هر کشوری از جمله ایران و روسیه همکاری می‌کند. آقای اوباما همچنین گفت که سر دادن شعار مرگ بر آمریکا در ایران کار ایجاد نمی‌کند و برای ایران امنیت به بار نخواهد آورد. باراک اوباما در بخشی از سخنرانیش به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مختلف در منطقه اشاره کرد و گفت که این کار به مناقشات فرقه‌ای و مذهبی دامن زده است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با آرش آرامش، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در آمریکا، ارزیابی او را از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد جویا شده است. آرش آرامش در سان فرانسیسکو در آمریکا.
سخنرانی آقای اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نکات بسیار مهم بین المللی اشاره داشت. چند نکته. نکته اول این که به نظر بنده ایشون عملا از موضع قبلی خود حدوداً 1500 روز گذشته ایشون گفت اسد باید برود، 25 سپتامبر 4 سال پیش. با این وجود آقای اسد هنوز سر کار مانده و آقای اوباما و وزیر خارجه ایشون آقای جان کری تصمیم گرفتن که با واقعیت‌های هرچند ناگوار، یعنی با حضور کسی مثل بشار اسد که بالاخره یک دیکتاتور بسیار قسی القلبی هم هست، اما به خاطر واقعیت‌های دیگری که گروه‌های افراطی بسیار تندروتری اونجا وجود دارن مثل داعش، مثل جبهه نصره که شاخی از القاعده است، با حضور ایران و روسیه کمک بکنن که تا بتوانن شاید یک آرامشی رو برگردونن به سوریه یا اینکه باعث انتقال قدرت نسبتاً کم خونریزتر یا کم خونتری بشود. دومی که من دیدم در صحبت‌های آقای اوباما این بود که ایشون به صورت تلویحی انتقاد کرد از شعارهای مرگ بر امریکا دادن در تهران. بالاخره از یک طرفی اگر حکومت و دولتی می‌خواهد در منطقه و در سطح بین‌المللی بازیگر باشد و بازیگر مثبت باشد و همکاری مثبت داشته باشد، از آن طرف نمی‌تواند و درست نیست که در نماز جمعه های مختلف در مراکز شهر در شهرهای مختلف شعار مرگ بر آمریکا سر بدهد.
آیا آرامش، رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به حمایت حکومت تهران از گروه های مختلف در منطقه و جنگ های نیابتی حرف زد و گفت که این کار میتونه به مناقشات فرقی و مذهبی دامن بزنه. تا چه اندازه به نظر شما ایران در این گونه جنگ های نیابتی حضور داره؟
بدون شک در منطقه اکنون جنگ نیابتی بزرگی بین ایران از یک طرف و عربستان سعودی و متحدانش از طرف دیگر در جریان است. یعنی از زمانی که خصوص بعد از فتح عراق و سقوط حکومت صدام حسین که اقلیت سنی رو نمایندگی میکرد و افتادن حکومت عراق دست اکثریت شیعه آنها، این جنگ اصلا بسیار تندتر هم شد. این در سالهای گذشته بود، همونطور که ایران و عربستان در زمان جنگ داخلی افغانستان از گروه های مختلف حمایت میکردن، در پاکستان این قضیه بود، در لبنان این قضیه بود. حالا میبینیم که در این هلال شیعه، یعنی هلالی که از ایران شروع میشود و تا لبنان ادامه پیدا میکنند و در این مثلا ایران، عراق، سوریه و لبنان رو برای بار اول در قرنها یک هلال متصل شیعی و هم متصل کرده، هرچند که اکثریت جمعیت سوریه شیعه نیستند، اما به خاطر اینکه حکومت سوریه متحد علوی ایران حساب میشه، نه به خاطر مسائل مذهبی بلکه به خاطر مسائل سیاسی، از اون بگذاریم، این یک خطر زنگ خطر بزرگی برای قدرت های سنی عرب منطقه.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مشکلات عراق گفت که حتی صرف تریلیون ها دلار در عراق نتونسته برای این کشور صلح و ثبات به ارمغان بیاره و خواهان همکاری کشورهای مختلف شده. آیا فکر میکنید که آمریکا و ایران بتونن در این زمینه در مورد عراق با همدیگه همکاری کنند؟
امریکا و ایران در عراق یک سری منافع مشترک دارند و یک سری منافعی که کاملا متضادند. منافع مشترکشون به قول معروف شکست تندروهای سنی اسلامگراست مثل داعش و کروم خلافت اسلامی که اونجا برقرار شده و از اون طرف مطمئن شدن از تمامیت ارضی عراق و آوردن یک ثبات و سکونی به عراق. امریکا با اینکه کردها یکی از متحدین بسیار خوب و بسیار قابل اعتمادی بودند براش، اما علاقمند نیست که ببیند کردستان کشور مستقلی شود. چرا؟ چون اون رو باعث یک ناامنی و بی‌ثباتی منطقه می‌بیند. اگر به خصوص اقلیم کردستان عراق استقلال پیدا بکند، اون موقع خب متحد ناتوی امریکا یعنی ترکیه که هم اکنون هم درگیر است با کردهای ساکن ترکیه، این رو به عنوان یک حالت خط قرمز می‌بینند. همونطور می‌بینیم بالاخره کردها در سوریه هستن، کردها در ایران هستن. این یک سری منافع مشترکی که ایران و امریکا دارن، مسئله اولش شکست تندروی اسلامی و این خلافت داعش هست، دوم حفظ تمامیت ارضی عراق هست، سوم اینجاست که یه مقداری حالا هر دو لهوان و تلویحاً و لسانن این حرف رو میزنن اما در باطن اختلاف دارد. این هستش که تمامی اقشار از گروه های مختلف عراق در پروسه و در پروسه مدنی شرکت بکنند.
درباره سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دیدگاه آرش آرامش، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در آمریکا، آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم حسین قویمی.
یادی از هما روستا.
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمی رسیم، ما همگی می میریم. میخوام مادر رو ببینم، مریم رو ببینم، راحتت کنم، میخوام وطن رو ببینم.
همون استوار بودن، این نگاه نافذ و بیان ویژه که حسات مختص خودشون بود.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
بشنوید که پس از پایان بررسی توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، در ایران اما سرنوشت برجام همچنان در حالی از ابهام باقی مانده است. به نظر می رسد که هنوز چگونگی برخورد با آن موردی از اختلاف است. جواد کوروشی:
به گفته حسین نقوی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، قرار است گزارش این کمیسیون یک شنبه هفته آینده 12 مهر ماه تقدیم صحن علنی مجلس شود. حسین نقوی این خبر را روز سه‌شنبه پس از نشست کمیسیون ویژه برجام در مجلس به خبرنگاران داد. پیش از این قرار بود که روز سه‌شنبه این گزارش در صحن مجلس خوانده شود که به گفته سخنگوی کمیسیون این گزارش هنوز تمام نشده است. حسین نقوی میگوید این کمیسیون قصد ندارد به رد و یا تأیید برجام اقدام کند، بلکه گزارش خود را در چارچوب فرصتها، تهدیدها و پیشنهادها تقدیم صحن علنی خواهد کرد. پیشنهاد کمیسیون برجام به گفته سخنگوی این کمیسیون این است که طرحی توسط نمایندگان تهیه شود و در آن چارچوب‌هایی در راستای تعبیر و تفسیر مواد و بندهای برجام و قطعنامه انجام گیرد. در این میان خبرگزاری فارس با استناد به گفته‌های علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، از آغاز اجرای برجام پیش از نظر مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده است. فارس می نویسد علی شمخانی در عراق در جمع خبرنگاران گفته است که ما به طور قطع وارد اجرای برجام شده ایم و در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند عبور خواهیم کرد. فارس می نویسد در ایران برخی سفر آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را نقطه آغاز اجرای برجام می دانند و نمونه برداری از پارچین را یکی از دلایل خود برای این آغاز ذکر می کنند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن کشمکش‌ها بر سر برجام در ایران را تدبیری از سوی رهبری جمهوری اسلامی ارزیابی می کند که هدفش دلجویی از تندروها و اعمال فشار بر دولت است.
به نظر میاد که مسئله رسیدگی برجام توسط مجلس یک تدبیر سیاسی هست که احتمالاً از سوی آقای خامنه‌ای در نظر گرفته شده برای اینکه تا حدی بتونه از فشار داخلی که تندروها بر توافق و پیش از اون بر مذاکرات اعمال می‌کردند جلوگیری بکنه و گروه‌هایی رو که مخالف توافق بودن تا حدی از طریق ایجاد کردن یک مجرایی برای بیان اعتراضاتشون تحت کنترل در بیاره، و دوم اینکه تا حدی می‌خواد فشار سیاسی در سطح داخلی رو بر دولت آقای روحانی حفظ بکنه، به این معنا که تفسیری از توافق و برجام رو مطرح بکنه چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه‌ای که مغایر با شعارهایی هست که از طرف دولت آقای روحانی مطرح میشه. به تعبیر دیگه از یک طرف حکومت ایران ناگزیر هست توافق رو بپذیره به دلیل شرایط بدی که به خاطر تحریم‌ها با اون روبرو هست، از طرف دیگه میخواد الزامات سیاسی اون رو در سطح منطقه‌ای و داخلی نپذیره.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس هم درباره دلیل این کشمکش ها بر سر برجام در ایران به رادیو فردا میگوید مجلس و جمهوری اسلامی در مجموعه خود با توجه به فضای جهانی نمیتواند برجام را رد کند.
مسئله توازن قوا است. آقای بولجدی که به اصطلاح سخنگوی آقای لاریجانی هست این کمیسیون به نوعی، به دنبال اینه که میگه مجلس نه رد خواهد کرد نه تصمیم، در حقیقت دست دولت باز میذاره در تعامل با آقای خامنه‌ای و رفتار آمریکا، که پایداری با این مسئله موافق نیست. ولی ظاهرا تو سخنرانی آقای روحانی هم در سازمان ملل ایشان علاوه بر این که معتقد این برجام به اصطلاح اجرا میشه و در دیما در حقیقت وعده میدهد، از این طرف تصمیم گرفت به این آغاز مناسبات جدید با جهانه که این مدت با تحلیل خود آقای خامنه‌ای هم فرق داره، ولی آقای روحانی در مسابقه خارجیش نه عنوان میکنه. پس نشان میده که یک کشمکشی هست، ولی ظاهرا مجلس نمیتواند این برجام رو رد کنه، چون الان با توجه به موضعی که آمریکا داره و همچنین جمهوری خواهان به هدف خودشون دست پیدا نکردن، رد برجام از طرف ایران در حقیقت اجماع جهانی علیه ایران ایجاد میکنه و همچنین مناسباتی که داره با عربستان به شدت خشونت آمیز میشه نمیتواند اجازه حتی مانور به تندروها در ایران بده که بخوام برجام رو رد کنن. منتها با غر زدن، ایراد گرفتن مثلا سعی میکنن تا اونجایی که میشه مثلا در این مذاکرات از نظر خودشان نوع رابطه با غرب رو کنترل کنن.
علی خرم سفیر پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت نخستین نشست وزرای امور خارجه ایران و گروه 5+1 در نیویورک موجب تسریع اجرای برجام است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روز سه‌شنبه آخرین رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را 3,200,000 تومان اعلام کرد. به گزارش ایسنا، غلامرضا عباسی اشاره کرد که رقم 3,200,000 تومان مربوط به حاشیه شهرهاست و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر ایران بیش از این رقم است. به پایان این بخش می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر.